صفحه شادی روح متحره آقا امام رضا علیه السلام خداوند انشاءالله از زیارت و شفاعت و حضرت بهرمند کنه به این مجلس به تحت عنایت خاصی و حضرت قرار بده. صلواتی خواهد برای سلامتی و عافیت تمام مرزای مؤمنین مؤمنات، مخصوصا صحت کامل و عافیت کامل حضرت آیت الله سیدی زنزانی، خداوند انشاءالله مرد الهی طول عمر بابرش فائزت عطا کنید، همه مرزهای روحی و اعتقادی ما و سامعه ما را از لطف و شرمش اصلاح بفرماید. صلواتی خط میکنم محضر استاد بزرگ با حضرت عطا اسلام و مختلی حضای مختلی با همه اشتغالاتشون بزرگواری میفرمایند، توازن میفرمایند، تقدیر اوقات زیدیمت این بزرگوار را تلف میکنم. خداوند از لطف و شرمیش جبران کند و همه عزیزان حاضر در جلسه انشاءالله از عنایات اهل بیت علیه السلام بهره‌مند کنه. صلوات خواهد کنید. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعیذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. در توسل به آیات و روایات و ادعیه ضمن اینکه بهره تربیتی و کمالات و اجر و پاداش و انواع و اقسام از برکات این کلمات نورانی بهره‌مند می شویم، در این حال با دید دیگر اینها یک سری قواعد و اصول و فرمول هایی را برای اهل فن توسط می دهد که کلیدی است برای کشف بسیاری از حقایق. مثلا در همین روایتی که از امام باقر علیه السلام نقل شده، ظاهرن یک جریانی را، یک قصه ای را نقل می فرمایند، اما دقت در این قصه یک نکته و فرمول بسیار جالبی را برای اهل تربیت توجه می دهد. می فرماید دخل رجلانه المسجده احدهما عابد و الاخر فاسق، فخرج من المسجد و الفاسق و صدیق و العابد و فاسق و ذالک انه یدخل العابد المسجد مدلن به عبادته یدل بها فتکون فکرته فی ذالک و تکون فکرت الفاسق فی التندم علی فسقه و یستغفر الله عز و جل مما صنع من الذنوب. خب ظاهر مطلب یک جریانی حضرت می‌فرماید، دو تا مرد، یکی عابد و دیگری فاسق، داخل مسجد شدند، پس از مسجد خارج شدند در حالتی که فاسق صدیق شد و عابد فاسق شد، و آن به خاطر این بود که عابد وقتی داخل مسجد شد به عبادتش ناز می کرد و همینطور به عبادت خود، به امتیازات خیالی خود می ناز، و در حالی چون فاسق در حال پشیمانی بود در اون فسق خودش و استغفار می کرد و پشیمان و دلشکسته و حال توبه و اینابه. خب با دقت مختصر در این عبارت ها، خب کلام کلام امام علیه السلام، اغراقی درش مطلقانیست، مطلبیست واقع شده، مطلبیست هیچ شکی در آن، در وقوع آن در کار نبود. این واقعیت با این توصیف یه فرمول‌های عجیبی رو ما، اولا صدیق مقامش خیلی مقام بالایی است، یکی از صفت‌های خاص انبیاء علیه السلامه، کسی بخواهد به این مقام راه پیدا بکنه مجاهدات شاید ده ها سال، 40-50 سال بایستی سخت‌تر مجاهدات بکنه تا قابلیت پیدا کند به این کلام، به این حقیقت، به این مقام برسه. اونگاه فاسق باز خیلی مرحله پستی است، یک فسق دیگه. در فسق یعنی انسان پرده دری کرده دیگه، یه وقت انسان اهل گناهه، خب باید توبه، یک وقتی که در گناهکاری پرده دری کرده، این خیلی مرحله پست و وحشتناکی است که در قرآن درباره اون. خب از طرفی اون فاسق بود، تقریبا میشه گفت که دیگه تقریبا پایین ترین مرتبه منها و صدیق بالاترین به علاوه، و در مقابل این عابد بود. عابد هم که باز می دانیم شخصیت باز بسیار مهمی است، عابد دارای ریاضت های بسیار سنگین، سختی ها، حتی گاهن مکروهات به خودش حرام می کند، مستحبات رو شاید اکثراً رد نمی کنه علاوه بر واجبات، گاهی حتی مباحات رو هم به خودش با چنین سختگیری هایی که از احوالات عابد وقتی در روایات آمده، گاهی بعضی عابد ها بودن که در چون کافی آمده بعضی روایات ملائکه، بعضی از ملائکه تعجب می کردن که خداوند به او چه خواهد داد از اجر و پاداشش به خاطر چنین وضعیتش. خب پس حالا این دو تا نکته متقابل با اون فاصله ما صاحب ده خذ صديق کار بشین سختی نباشه من تن نشال می دیم شه مسئله تو این اشتغالات نه. حالا این نکته ترسوه به اصطلاح ماکسیموم مینیموم این فاصله حالا این به طور مضاعف سرکش بکنه، نه اینکه عابد بیاد یک از عابد بودن بیفته تو صفر بیاد برسه، نه بره به اون مینیموم مثلا فاسق بشه، نه اینکه فاسق به صفر برسه صدیق بشه، به طور مضاعف دو برابر این اونگا زمان این انتقال وضعیت. خب ورود و خروج در یک مسجد، ورود و خروج به در مسجد چه قدر بخواد بمونند؟ 10 ساعت بمونند، در نهایت 24 ساعت بمونند. انسان یعنی راه 40 ساله رو 50 ساله رو در 12 ساعت در 10 ساعت اونم با اون فاصله زیر رو شدن یه فرمولیه. کلام معصوم علیه السلام هم امید بسیار بسیار بالایی است و هم هشدار بسیار بسیار بالایی است. حضرت چه دور شیعان خودشون رو تربیت میکنند، چقدر دقیق راه رو نشون میدند، استحکام راه رو نشون میدند. توضیح هم میفرماید دلیلش این بود که اون عابد وقتی وارد مسجد شد به خودش مینازید که من دیگه چه با من دیگه جایم و چمین و چمان. اون هم پشیمان بود و احساس حقارت میکرد. شاید خودم سینه اشکال الله برای اطمال درمی. خب این از حیث یک نکته جدی در باطن اینها فقط یک چیز بیشتر نبود. اون به خودش نمره میداد، گفت من چنین چنانم. او شرمنده بود و واقعا خجالت میکشید، آخه مسجد جای من نیست، من کجا و اینجا کجا، من به چه روی بیام تو مسجد، من به چه روی به تو را، من به چه روی اینجا بیام، اینجا محل پاکان است و محل هی از ذهنشم نمیگذرد که الان در این وضعیت مسجدم یک نکته مثبتی دارم انجام میدم. این انقطاعه، هیچ توجه خودش نداره. شما یه زنبور عسل رو ملاحظه فرمایید، هرگز به ذهنش نمیرسه که من چه کار شاهکار عظیمی میکنم، همه عالم منتظر منن که این شهد عسل رو درست میکنم به عنوان بهترین غذا، پاکترین غذا، دارو، درمان مریضها، چه و چه و چه. اون لحظه همچون کار بسیار بزرگی ازش صادر میشه، در عین حال انقطاع کامل خودش از این کار بسیار زیبای خودش، از این کار بسیار پاک خودش. این همون یک کودک مثلا 1 ساله 2 ساله خیلی پاک است، خیلی خیلی صاف راست راحت میاد، مثلا باباش مثلا میگه برو میام دمه در بگو بابام تو خونه نیست، میگه آه بابام گفت که بابام تو خونه نیست. اینقدر صاف، اینقدر پاک، اما در اینها اینقدر منقطع است از این وضع پاکی خود که ذره به ذهنش هم نمیرسه که من همچون الان موجود پاک پاک پاکیزه زلال زلال.
این انقطاع اینجوری، اینجا دیگه زمان در کار نیست. اگر اینکه به ما توصیه می‌فرمایند که 40 سال 50 سال باید ریاضت کشید تا اینکه به اون مقام صدیق رسید، برای اینکه اینا همه برسانه به آن نقطه انسان رو، پس این از نظر زمان نیست که چند سال باشد، این توجه انسان است که به طور جدی دنبال همچون نقطه‌ای باشد که این چنین خودش از اعمال خیر خودش منقطع باشد، بهترین اعمال ازش صادر بشه، بهترین خدمات، بهترین احسان، بهترین هر چی که بهترین اعمال او و این مقدار از خودش منقطع است و بلکه نگران است که خدا چقدر ناقبول کرده. البته نو قبلا بحثای قبل عرض کردیم که در مسائل تربیتی مسئله افراد و تفرید هر دو خطرناک است، محل نفوذ شیطان است. اصلا با توسل به حال اعتدال ما ضمن این که نگران هستیم که خدا این اعمال من قابل قبول شد نشد، در عین حال اجازه نمیدیم شیطان بیاد به ما وسواسی بیاره و ناامید بکنه، اون موقع سریع به رحمت خدا توسل میکنیم. اگر دیدیم عجب میاد درست به این بربر میگردیم، سریع به ضعفه هایمون توسل میکنیم. در میدان این دوتا افراط و تفریط در خط مستقیم بهترین کار از انسان صادر میشه، در عین حال اینقدر توسلش به اینکه خدا او رو قبول خواهد کرد یا نه، اگر قبول کنه این عمل عمل صالح است وگر نه هیچ، اون وقتی که این حالت انقطاعی از این امتیازهای خودش و اون عابد هم همینطور توجه به این منیتی که پیدا می کند و این منیت که غرض از تمام عبادات اینش این از بین بره، تمام مجاهدات از بین بره، همین ها را ابزار قرار داد درست برعکس برای اون به اصطلاح چاپ کردن فربه کردن همون منیت. خب این چقدر کار سختی است. اینا آمده ما رو این از بین ببره، ما همونو ابزار قرار بدیم برای چاپ کردن اون. رابطه این نکته یک مثال ساده عرض بکنیم از نظر شرایط جسمیمون تا این بحث این نفس حیوانی که چقدر عجیب است این اعمال خیر رو میگیرد و تبدیل به اصلاح انگل میکنه خیلی واضحه. ما در شاید بیمارستان، شاید بعضی خونه های کسی به انگل مثلا روده حالا مبتلا شده باشد، بعضی از انگل ها هستن که به سرعت رشد میکنه که هیکل عجیبی هم. خب این انگل وقتی در روده این شخص قرار میگیرد، خب این شخص اشتهای عجیبی بعضی پیدا میکنه، بعضی ها از اشتها میاندازه، بعضی اشتهای زاد میکنن. این اشتها رو این شخص مثلا به فلان غذا اشتها پیدا می کند، مرتب دنبالش بخوره. آیا واقعا این رو خودش استفاده می کنه؟ این غذا رو فلان غذا رو دلش میره براش این می خوره؟ برای خودش سود می بره؟ یا نه؟ اون انجل اینها رو می خواهد که او می دهد. صورت قضیه اینه که من لذتی برای این غذا رو میخورم تا وجودم، قدرتم، عضلاتم، اما در عالم واقع یک ضد خودش رو در درون خودش با دست خودش با اشتهای بالا با یک اشتباه عمیق خیالی موهومی که دارم خودم رو تقویت میکنم دارد اون رو مرتباً اونچنون رشدش میدهد اونگاه که در مقام معرب اصلاح دارو و درمان این انجل ای بسا از حلقش بیرون بخواد بیاد حالا میترسه وحشت میکنه با اضطراب نبوده چه کارون از خودش مثل کودکی باشه که دیگه فوق دیگه این وحشت و ترسش اما متوسل نبود این چیزی که خودش رو خودش این دو این نفس اماره این منیت انسان یه همچون موجودیست یه همچون انجلیست انسان اگر جهت‌دهی اعمالش مجاهداتش عبادات و برنامهش تحصیلاتش کارهای نیچش هر کاری از انواع و اقسام کارهای نیچ جزو صادر میشه اگه جهت‌دار به این سمت نباشد که او رو منیت او رو از بین ببره این منیت همون کارهای خوب رو میگیره برای کلفت شدن خودش ایجاد میکنه انسان لحظه جون دادن که دیگه جبرن دیگه از اینجا باطنش باز میشون چه چیز وحشتناکی شده حضرت چقدر نکته دقیقه همه اینا تبدیل شد برای رشد کردن منیت من خب آقا یکی استعدادش میشینه میبینه بله فلانی استعداد عضلاتش خیلی قویه میره در قهرمان مثلا فلان ورزش در سطح دنیا مدالهایش سی درآمدش سی شهرتش سی احترامش سی استعداد جسمیش خیلی میره من که استعداد ندارم یه تکون بدن من میخورم زمین من کجا اصلا ناامیدم از اینکه برم قهرمان جهانی مثلا فلان ورزش باشم خب دیگه میذارم کنار میام بیام مثلا از نظر فرض کنید فلان ثروت من چنین توانایی چنین چنان ندارم تا فلان خیر چنین استعداد اون یکی میگرده اینه چه استعدادی در من استعدادشو پیدا میکنم مثلا استعداد درس خوندن خوبه من خیلی خوب میتونم مثلا در رشته مثلا فیزیک خیلی خوب در رشته فلسفه پزشکی در رشته بهمان در رشته فلسفه خوب استعدادم خب این شروع میکنه اصلا در رشته حتی تواضع میبینم هیچ کار از اصلا بر نمیاد اما خوب میتونم خودم رو هی بشکنم باری شلوکده همینجاشه کار خوب استعدادم تو اون قسمت شروع میکنم عقبه این کار خوب چیه اون منیت منه که میبینم از اینجا میتونم به اونها برسم اون دارد صورت اما امر چیه کار بسیار خوبیه چشم پر کن آرام آرام دیگه روزنامه ها تو فیلم ها تو نمیدونم هی میرم جلو در حالی که دارم اون رو رشد میدهم اینجاست که در کنار هر امر خوب حتی الهی میخوام وارد یک فضای در این مسیر بشم با چشم گوش باز توجه دارم که الان سمت و سوی این در درون باطن من چه وضعیتی دارد یه مراقبه خاصی رو میخواهد یک وسواسی وسواسی توی این نیست که آقا این نزه شد بار شد نمیدونم چند لیتر آب هی خراب میکنم شما مثلا میخوام پاک بشه. وسواسی چیزهایی که بله وسواسی در اینجا هرقدر دقت کنم که نکنه این کار من بنا بسیار خوبه، اما درونش یک منیتی خوابیده همه را بهرش او داره برمیداره و لحظه آخر یه وقت ببینم که همه این اعمال به حساب فسق شد. این نکته دقیق مطلب هست. این زاست که بنده دیگه اراز خیلی عزیزان سرش رو در نیاریم که دو روایت از مسیر اهل بیت اسلام استفاده کنیم و اعتراضمون رو. خب این با بینش تربیت نفس وقتی انسان میخواهد در اعمال و رفتار و کل جهت زندگیش دقت داره، هر کاری از من صادر میشه دقیقاً بره اون منیت از بین ببرد، غیر از این هیچ دیگه خاصیتی نداره بعد از اون که از بین رفت آثار این کار خیر شروع خواهد شد. تا اون انجله هست هر کار خیری باشه او میبره و پس از بین بردن او این انجل که رفت حالا یه لقمه نون بخوریم حالا همش میره به خودمون، از این به بعد دیگه به خودمون رشد خواهد داد. اینجاست که مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه زندگی یک مؤمن را دارد جهت میدهد. مؤمن بالاخره در شرایط مختلف درگیر مشکلات مختلف است، سختی های مختلف است، به دلایل مختلف پوشیده شده زندگی مؤمن به ناملایمات خاصی. بخواد تحصیل علمی بکند بینه انواع فشارها بهش حمله میکنه تا آنجا کمرش کم میشه که میخواد اصلا درس ول کنه. اصلا چه این اشتباه ها خواهد کرد اون وقت که به این کلام حضرت توسل نکرده باشد، این مشکل را مشکل ببیند، گرفتاری و سختی را سختی ببیند، اینجا تا و توان دیگه ندارد. قرار مثلا با باطل مبارزه بکند، سختی های خواهد داشت، سختی های عجیب. پدر تو خونه آدم رو مذمت میکنه، بابا تو هم چه شد، ما خیال میشن تو جوان روز خواهی شد، تو هم دیگه آبروی ما رو بردید. حالا پدر اینجور بگه دیگه وای به حال اون دیگه، دیگران چه فشار روی فشار. تو اقتصادش فشار اقتصادی جوری میاد که مجبوره بالاخره خودش رو توضیح کنه به یک امر حرامی، دیگه اون خط قرمزه ها اون دیگه انتهای خط، هر که به نوعی مریضی جسمی فشارش اینقدر که انسان دیگه اما و اکسان. مولا علیه السلام میفرماید مؤمن با دیگران فرقش در اینه، دیگران مشکل را مشکل میبینند در نسی که تاب و طاقت و توانش از دست میدن، دیگه ذلیل میشن، میفتن، تسلیم میشن برای باطل، تسلیم میشن این که یک جای حق را زیر پا بگذارن تا از این مشکل در بیان. اما مؤمن دیگه اینطور نیست. مؤمن با چنین بینش فکری که هر چه از او بالاخره بخواد صادر بشه جهت از بین بردن اون منیت اوست، اونگاه این مشکلات رو تماشا خواهد کرد که خداوند چه زیبا به کمک او آمده برای از بین بردن منیت او. چقدر تماشاییست. اینجا یک دارو و درمانی رو در خودش احساس میکنه، با چنین بینش یک استقبال جالبی با شیرینی اون برکات اون که استقبال روحیه دیگری بهش پیدا میشه. عبارت خیلی قابلت تو نحس بلاغه خطبه 192 مفصله، یک تکیشون رو ازا ولیکن الله یختبر عباده به انواع شدائد و یتعبدهم به انواع المجاهد و یبتلیهم به ضروب المکاره. چرا؟ اخراجن به تکبر من قلوبهم و اسکانن للتذلل فی نفوسهم وليجعل ذلك حبابا فتحا الى فضله. چه موجود خدا چرا این رو چرا اون رو مورد آزمایش قرار داد؟ یختبر عباده او بندگان خودش رو، بنده خودش را به انواع شدائد، انواع شدائد هر کس به نوع خودش. چرا به پرستش کشاند به وسیله انواع ابزارها و شرایط و وضعیت جهاد و سخت کوشی ها که دائما در تقلا و کوشش دست و پا بزنه و یبتلیه من غروب المکاره و مبتلا کرد آنها را به انواع و اقسام ضربات مکاره مثلا ناملایمات، اون که برای انسان دل خوش ندارد و برایش مشمعزی کننده گرفتاری ناگواری. چرا؟ حالا جهتش اینه، اخراج تکبر من قلوبه. این منیت این انسان که خودشم نمیدونه بعدها چه بلایی به سرش خواهد آورد. اصلا جهنم، جهنم که این همه قرآن روایات براش انواع توصیف ها براش کرده، همون اصلا که داره کلفت میشه، کلفت میشه، کلفت میشه، دارد این انواع این رو میخواد ریشکن بکنه. و اسکانن لتذلل فی نفوسهن، اون از بیرد چه احساس خواهد کرد؟ این دوتا مرد، اون با همه عبادتش، عابدش، رو اون ملیتش، اون فاسق رو ذلت نفسش، همچه ذلت نفس تحقق پیدا کرد، همچه فهمه که من هیچ هیچم، من همون بچه تو نجاست و قلداغم که اومدم الان کسی شدم، برش باز شد اصلا. اونگاه این ذلت نفس که خودش تو خودش باز شد و از بین رفت، حالا ابواب گشایش ها به فضل الهی که مثل باران میبارد، حالا وارد معنای زندگی شد. اگر تحصیل میکنه با چنین بینشی، این تحصیل به رشد او خواهد انجامید، منهای این جهت به آتش او انجامید. عبادت میکنه همینطور. مرحوم آیت الله صادقی رضوان الله تعالی علیه میفرمودن که گاهی حتی انسان که گریه میکنه، این گریه از طرف شیطان براش وارد بشه، تا بعد از گریه بگه عجب کسی شدم، عجب گریه، عجب بندگی، عجب فلان، عجب عبادت، عجب چونی. اون وقت وقتی میره خونه اعصابشو خورد داغون، یا علی یه بچه یه خورد اونجا مثلا یه تشری براش اون وقت مثلا یه خانم مثلا یه تقاضایی داشته با این که لهو و لعبه هم که مثلا چی ما این چه زندگی شد همیش مثلا یا مثلا محل کار رفت یه قیافه عجیب و غریبی که مثلا دیگه انگار دیگران همه دیگه فاسق و فاسدن این دیگه ملاکه تمام چی شده و و و الی آخر به خاطر این که این قطره اش اومد تا این رو میفرماد علامتش چیه؟ آیا این عشق رحمانیه؟ از توفیقات الهیست؟ ولو یک نمی پلکت تمام آتش و ذهنم رو خاموش شد. چی؟ پس از اون عشق ببینی که برایش ذلت نفسی آمد. اون عشق اگر الهی باشه رحمانی باشه چون گناهانو میریزه همیشه گناه ها ریخت برای اینکه نورانیت باشه. همیشه نورانیت باز شد اولی که تو خودش مشاهده میکنه اینطور نیست که دیگه این آقا مثلا صاحب تیل ارض شد، این آقا مثلا دارای چوبچی شد، احساس میکنه که از سب در رضایل فرو رفته ام، عجب این رضایل مرا پوشونده. شما اتاق تاریک رو ببینید همه جا پر آشغاله، آدم روز تمیز میبینه دیگه تاریک این، اما یه کمی روشن شد بینه عجب با سطلاش خال اونجا ریخته، همه جای اونها وسایل بچه ریخته اونجا، همه چی ریخته زمین فلان، اما سطح رو سفید میبینه، تره تمیز آشغالهای بزرگ رو میبینه. یه خورده مثلا یه چراغ گردسوز مثلا حالا دیوار فلان، یه چراغ مثلا پرنور میبینه گوشه گوشه سقفی غبار رو میبینه. چی؟ هر سه روشنهای بیشتر این دل انسان همون که اشک ازش ریخت دیگه خودش رو کسی میبینی، پاچ میشه، نور تلالو میکنه درون وجودش که پر از جند و پر از رذائل و پر از کثافات و اینها که فرو رفته، میبینی که داره اینها باز میشه براش، میشکنه. حالا با این شکسته یه رحمتی در دل جاری میشه. اون وقت چی؟ حالا وقتی میاد بیرون بینید بند خدای مثلا گناه میکنه از اگه امکانش هست رو هدایتش میکنه دلسوزان، اگه نیست حتی اقلش نکنه میده من چونم اون چنانه، هیچی نداره از تحدو رو دعاش میکنه، رحمت از جالی مرتب. بچه تو خونه اون نازش رو میکشه، خانم یک خب میگه سطح فکرش اینه دیگه، حرام که نمیخواد از من، خواستش مباه سطح فکرشونه، خب من موظفم این رو تأمین کنم. محل کار میره، اگر انسان تحت تربیت نسترا گرفت خدا توفیق بده به مسئولان فرهنگی ما، خدا بعضی هاشون رو انشاءالله هدایت کند که روش های غربی رو آوردند خلط کردن قاطی کردن به روش های ناب اهل بیت علیه السلام، که اگر اونها نباشین ها کارساز نیست. این نهایت جهله که ما خیال کنیم ما چیزی نداریم، باعث یه غباری از اون غربی چیزی قاطی کنیم تا مثلا این کار فرهنگی ما جذاب باشد. جذابیت کلمات اهل بیت علیهم السلام اینه که ما درست اینها رو جاری کنیم و درست اینها رو بفهمیم و درست اینها رو انتقال بدیم. اینها قدرش اصلا فوق قدرت این جذابیت های موهومی است. اگه چنین جلساتی، چنین فضاهای نورانی. الان این همون فضای مسجد مدرسه با این سیستم معماری الهیش شما چقدر آرام بخشه، چقدر برای انسان رشد میده، نورانیت میده، چه حال هوای دارد. خب مطلب اینه که ما این رو درست بکشان به هدایت بکنیم. کلمات اهل بیت علیه السلام دار اولا خودمون درست بگیریم و بعد درست انتقال. اون وقت ببینیم که چقدر این جذبه های دینی ما ارتباط با عالم هستی داره، ارتباط با فطرت انسان داره. اینها اگه قرار بگیرد تمام جامعه رو فقط فرهنگ خشک نخواهد شد، اون وقت فرهنگی خواهد شد، جوان را طوری تربیت خواهد کرد که این تربیت بر مبنای معرفت نفس او با اصلاح چنین منیت و با اصلاح چنین بر تمام زندگی او رو دربر خواهد کرد. یعنی یه بوده نیست، تمام زندگی فردی، اجتماعی، خانوادگی، سیاسیش، هر چه که از او صادر میشه همه تحت نور این عبودیت، این توحید همه قرار خواهد کرد. با کمترین هزینه، با بیشترین خاصیت، با بالاترین کیفیت، با محکمترین پایه. فلذا بی خود نیست که دشمنان اینها در طول تاریخ فهمیدن که اگر راه معرفت نفس، راه تزکیه نفس، راه مبارزه با نفس اگر درست جا بیفته چه قدرتی در عالم ایجاد، چه تحولی، چه بی خودی نیست. این همه سرمایه گذاری ها مرتبن هر چی میخواد باشه، اما اسلام ناب نباشد، اما معرفت، دینشناسی بر اساس معرفت نفس نباشد. تزکیه هر طور میخوام تمسخرش بکنیم، دهنکزیش بکنیم، نمیدونم تحلیل های منفی کنیم تا مبادا این، و الحمدلله امروز به برکت علمای ربانی، به برکت نظام اسلامی، به برکت این جرقه‌ای که امام عزیز با تحمل آن مجاهدات به اصطلاح حالا توصیفی نمیتوان کرد بعد از معصومین علیه السلام، این جریان به این صورت که با اون جنگ، با اون قضایا، الحمدلله با این انقلاب فرهنگی که بزرگان مرحوم علامه طباطبایی ها، با اون مکتبی که مرحوم شهید مطهری ها و بزرگان الی آخر که با خونش، که با قلمش خالص الان این فضا رو باز کردند، ما باید توصیف کنیم که اینا یه تشریفات نیست، اینا یه کار در حاشیه زندگی ما نیست، اینا یک هیئت. مثلا درختیم کارمو کردیم، زندگیمون رو، همه کارمون رو، حالا میخوام هفته یه روز بشینیم، خوبه، ثوابه، بشینیم دوره هم یک یه امر جدی مبارزه‌ای تنگاتنگ با دشمن در یک جریان کلیه در زمین ساز ظهور حضرته، یه امریست مبارزه‌ای جدی، نیاز به برنامه‌ریزی قوی، نیاز به اهتمام فوق‌العاده، نیاز به افق فکری، نیاز به دقت در این مسائلی که در این بره زمان ما که جایگاه رو ببینیم در دنیا، در عالم، در عالم‌ها، در منطقه خودمون کجا هست. انسان گاهی از شدت سنگینی مسئولیت خوابش ببره، مطلب به چیزی جدی است. در هر حال حتی خسارت نکنه خیلی سرد عزیزان رو روایاتی کس داشتن بخونن تبرکن این روایت بخونمش کنه نرابد که خیلی پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله ان الله لا يغذي عبده المؤمن بالبلاء كما تغذي والدة ولدها باللبن. چه تشبیه خیلی شناس. خداوند متعال بنده مؤمن خودش را با بلا تغذیه میکند، رشدش میده، پختش میکنه، به کمالش میرسانه. انقطاع از غیر او رو خودش که به اختیار خودش بمونه که حسنش ندارد بیره اون انقطاع رو دنبالش بره. خود این دوستش داره که در شرایطی قرار میده که دیگر ناامید بشه از اینکه فلان آرزو رو دیگه داشته باشد، به فلان آرزو بخواد برسه، که حوصله این که دنبال شهوات فلان و فلان بره دیگه. خدا یه کمک خاصی برای مؤمن انجام میده و با چون جهدهی در مشکلات در زندگی او تغذیه میکنه. مشکل خواهد اومد، یه بقیه مشکل رو ما جهد بدیم تبدیل بشه به این انرژی، بالاخره اومده به این ساختمان. اگه انرژی نشتی بکنی این گاز، این منبع سوخت، همه جا رو تخریب میکنه. اگه ما همین گاز رو جهت بدیم، هدایت کنیم در مسیرهای سیستمهای در این ساختمان، اجاق گاز سود خودش رو میده. نمیدونم چرا سود خودش رو میده، بخاری سود خودش رو میده، آب گرم کن سود خودش رو میده، همه شد مفید. چرا؟ چون منبع انرژی رو ما جهت دادیم، یه جهت سیستمیه در جهت سوددهی و فایده. اما قبلا چی شد؟ بی جهت فقط نشی کرد، ولی اون تخریب همون گاز ماده سوختی. اینجا این همه فواید، بهداشت و مهمان و غذا، این بلایی که به انسان وارد میشین اراده خدا خواهد شد. یه وقت ما این بلا رو جهت بدیم، این جهت به سمت این توضیحات که اشاره شد، یه وقت جهت ندیم، اون وقت اولی میشه همش تغذیه، همش کمال، همش رشد، دوم میشه همش عقده، احساس غارت، نمیدونم ذلت های خیلی دیگه، ضعف نفس و مسائل تخریب دیگر، آخرم تسلیم در آر باطن. حضرت فرماید غزی تغذیه میکنه مثل اینکه مادر فرزندش رو با شیر تغذیه میکنه. چه تشبیه دقیق جالب. یعنی معلوم میشه از این عبارت که دیگه این انسان اگه تونست مشکلات رو با این جهت‌دهی مدیریت بکنه، اولش سخت خواهد شد، به مرور گوارا خواهد شد از مشکلات. یواش یواش میخواد بفهمه که خانم زینب سلام علیها تو اون جلسه فرمود ما رأیت الله جمیلا. جمیلا خیلی تازه میخواد بفهمه، میخواد چی بفرماید. الان یه حال ما نعمت های اصلا در عظمتش فکر ناتوان توصیف کند. خدا ما داده اهل بیت علیهم السلام، آیات روایات بزرگان، همه چی خدا داده دیگه. شما کجای دنیا؟ گاهی انسان اینقدر تو نعمت ها دیگه ناشکرش بگه آه مثلا چرا فقط تو منطقه ما این حرف هاست، مثلا این همه کره زمین اونجا خود نیست دیگه، خیلی جاها برق نیست، یا از برق دیگه چیز بی خودیه، یا اونا محروم شدند. ما نعمت خدا ساده دیگه. آه اینها را درسته، چرا مثلا اکثر مردم نمیدونند؟ یه عده خاص را تو از این مسجد باشه. چند میلیون دانش آموز هست، فلان هست فلان هست جوان هست، چرا 10-12 نفر فوق تخصص مرز اعصابه؟ بگه بازد اگه این علم خیلی فوق بود، چرا 10-12 نفر فوق تخصص مرز اعصابه؟ این همه آدم به چی؟ تو کنه محرومان به دلیل نمیشه که باعث این شده که مثل واقعیت از واقعیت افتاد. به اون ربطه نداره. تو نعمت فرو رفته انسان متوجه نیست. چشم باز شده تا مسائل. از خدا میخواهیم که خدا عنایت کند. اگر ما بتوانیم با معرفت نفس، با درش صحیح دین، با تمسک به علماء ربانی دین رو درست بشناسیم، از محضرشون جدا و پاک از افکار غربی، انشاءالله تعالی خواهیم دید که بابا ما اصلا همین الان شما تو بهشتیم، تو کیفیم. مرگ انسان داره دخن میزنه، میبینی؟ به تو عالم یه سخت ترین وحشت که برای اونه دیگه، اما نه خودکشی ها، گناه کبیره است، نه بیمبالاتی که بذار رود بمیرم. خود با تمام توان بایستی خودش رو حفظ کند، این سالم باشد، عمرش رو طولانی بکنه، اما در راه حق اینجا. حالا از چین انسان دیگه همه لذت همه کیف متاسفانه نمیذارند شیاطین. ما انشالله از خدا کمک میخواهیم به احترام امام رؤوف علیه السلام که عنایتی بفرماید انشالله. ما یه همچون توجهی پیدا کنیم انشاءالله، از برکات حلیای الهی بتوانیم در این راه هم خودمون رو نجات بدیم و هم جامعه رو و بشریت رو برای ظهور حضرت انشاءالله به عنوان سرباز حضرت و شیعه حضرت انشاءالله فراهم بکنیم. صلی الله علی محمد و آل طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل طاهرین.